الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله يا آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند، نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از چیزهایی که اهمیت بسیار دارد حتی در نماز مورد توجه خاص قرار گرفته است این است که اگر کسی به انسان سلام کرد غفلت نکند، جواب سلامش رو بدهد و فوری هم جواب سلام لازمه. در این مورد اینجور در رساله آمده است که انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً بگوید و اگر عمدن یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب بگوید جواب اون سلام حساب نشود. حالا انسان نماز میخوانه یا در غیر نماز یک کسی سلام کرد، خب معلوم بایستی که جواب سلام را فوراً داد، ولی اگر انسان غفلت کرد جواب نداد، حالا یا همون غفلت و بی‌توجهی یا خیر به جهتی با اینکه متوجه هست باز هم عمدن جواب نداد و طول کشید مقداری، اگر مقداری طول بکشد که اگر انسان جواب بدهد جواب بگوید، در عرف دیگه این جواب و این سلام نیست، این فاصله شده، فاصله زیادی شده. روشنه که در این صورت دیگه جواب نمیده، یک واجبی را ترک کرده، دیگه لازم نیست. حالا بعد از ده دقیقه گذشته و فاصله زیادی شده که دیگه در عرف اگر بگوید علیکم السلام این جواب اون سلام نیست، حالا با فاصله بعد بگوید علیکم السلام، خیر دیگه لازم نیست. پس اگر طولانی شد فاصله ای که تصمیم گرفته است جواب بدهد با سلامی که انجام شده که عرفاً گفته میشه این جواب و اون سلام نیست، دیگه اینجا سلامی واجب نیست. در نمازم که هست باز معلوم، یا اگر یه مقدار فاصله شد که عرفاً جوابش جواب اون سلام نیست، دیگه خودش زحمت نده و سلام نده. پس اینجور شد، انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً بگوید، و اگر عمدن یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب بگوید جواب اون سلام حساب نشود، چنون چه در نماز باشد نباید جواب بدهد. اگر تو نمازه دیگه بخواد جواب بده، نه اینکه واجب نیست جواب بدهد، دیگه جایز نیست، به خاطر اینکه فاصله شده، این جواب اون سلام نیست، بعد این یک صحبت زیادی میشه، نباید جواب بده. پس اگر در نماز بود نباید جواب بده، در غیر نماز بود واجب نیست. حالا اگر میخواد به شوخیش اینه که با خود شوخی کنه که یک سلامی شنیده، بعد از یک رو بیه همی تو بگه علیکم السلام، خودش میدونه، اما وجوبی در کار نیست، واجب نیست معلومه. و جوازش به این صورت که عرض شد، در نماز دیگه جایز هم نیست، چه این که وقتش گذشته و اینم جواب اون سلام نیست، دیگه مربوط به اون نمیشه. مسئله دیگر، روز پنجشنبه مکروهاتی گفتیم برای روزدار، اون وقت در ارتباط با این مکروهاتی که صحبت شد، از جمله اون مکروهات یکیش بو کردن گیاه‌های معطر بود که چند چیز گفتیم مکروه هست برای روزدار، از جمله بو کردن گیاه‌های معطر. این آقایی سوال کردن که خود استعمال عطر چطوره، من درس کردم نمیدونم، و خب چون اینجا نبود و به ذهنم میامد که اگر چنین چیزی میبود، چون بوی کردن گیاهان یه چیزه، عطر استعمال کردن یه چیز دیگه است، مثلا گفته میشد، در این حال عرض کردم که نمیدونم. و اما همونجا بعضی از دوستان بعد از مجلس گفتن که خیر، اینجوریست که استعمال عطر که صحبت این شد در مجلس که اونم مکروه هست، نه مکروه نیستش، گیری نداره، اشکال نداره. امروز هم یکی از رفقا باز تذکر دادن که تذکر داده بشه چون عمومی بود. خیر، استعمال عطر مشکلی نداره و مکروه نیست. صلواتی بر رحمت کنید. منتخبی از مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخش‌های مختلف مطالب دینی برز می‌رسید. در این مورد در ارتباط با توحید یکی دو جمله ای گفته، در ارتباط با قیامت نیز از بیانات حضرت دو جمله ای گفته شد، در ارتباط با اخلاق هم منتخبی از بیانات حضرت به عرضتون رسید، در ارتباط با عبادت هم قرار شد که از بیانات حضرت در خصوص عبادت نیز منتخبی به عرضتون برسد، که بعضی از جملاتشون در ارتباط با توجه دادن به عبادت در جلسه قبل صحبت شد و در این بخش مربوط به عبادت که عبادت هدف خلقت است و خلقت ما به خاطر عبادت است، فهرستوار اون چه که عرض کردم عبادت معنا شد. یعنی چی؟ اون خضوع و خشوع در پیشگاه پروردگار از مسیری که طاعت خداست طبق دستور پروردگار، و باز گفته شد که تمام کارهای خوب اطاعت، هر کاری که در دینمون خوب است این عبادت خداست، کسب حلال عبادت خداست، نگاه کردن با رأفت به پدر و مادر، به عکس پدر به فرزند و همه کارهای خیر فردی اجتماعی گفتیم عبادت. انواع عبادت هم در ارتباط با بیانات حضرت امیر باز صحبت شد، تفکر در آثار قدرت خدا عبادت است، تفکر در نعمتهای خدا عبادت است و امثال اینها. همچنین اشاره به افضل عبادت هم از بیانات حضرت شد که افضل عبادت چیست. حالا به اینجا رسیدیم که خواستیم عرض کنیم یکی از عبادتهایی که معمولا تا میگوییم عبادت ذهنمون ابتداعا به همان متوجه میشود و خوبم هست و اشکالی نداره که این ذهنیت را داشته باشیم، با توجه به این که عبادت عمودیت دارد، مسئله نمازه. نماز عبادتیست، از این عبادتهایی که گفتیم همه کارهای خیر عبادت است، ولی عبادتیست که به خصوص مورد توجه خاص قرار گرفته است و مسائل در ارتباط با این مسئله نماز بسیار است. حالا در ارتباط با این نماز یه مقداری از بعضی از جهات مناسب هست که صحبت‌هایی داشته باشیم. مطلب اول در ارتباط با نماز اینه که اساساً خود این کار، این نمازی که خب همه توجه داریم، این نماز بسیار بسیار مهم است و به جاست که انسان توجه داشته باشد که با کی داره حرف میزنه و در حضور خاص چه کسی قرار گرفته. ما همیشه در محضر خداوند متعال هستیم، اما وقتی که وقت نماز می شود در حضور خاص حضرت حق هستیم، یه حساب دیگری پیدا می کنه. و لذاست که مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام که بناس از بیانات حضرت بیشتر گفته بشه، نه اینکه از بیانات بقیه معصومین چیزی عرض نکنیم، ولی بیشتر از بیانات حضرت گفته باشیم. یک جمله از بیانات حضرت در ارتباط با این که توجهمون میدهن که در نمازمون هرچه بیشتر مراقب باشیم و نماز را جدیتر بگیریم این است که در کتاب شریف بهار جلد 82 صفحه 207 از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام نقل میکند که لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما ستره ما سره ان یرفع رأسه من السجود. اگر یک آدمی که نماز میخوانه بداند که چه نصیب عظیمی از جلال و عظمت پروردگار نصیبش میشه، فرا گرفته او را، چه جلال و عظمتی از جلال و عظمت حضرت حق او را اطرافش را پر کرده، فرا گرفته، شاملش شده. حالا همین تعبیر آخر مناسب تره. اگر یک کسی که نماز داره میخونه بداند چه لطفی، چه عنایت خاصی از خداوند متعال شامل حالش هست، دوست نداره که سرش از سجده برداره. اگر بفهمد چقدر بهش داره لطف میشه. لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من السجود. و پس خیلی اهمیت داره. در یه حدیثی هم دارد که وقتی کسی به نماز می ایستد، این تعبیر هم خیلی عجیبه، خیلی عجیب، وقتی کسی به نماز می ایستد خداوند متعال می فرماید بنده ما حرف بزن، هرچی میخوای بگو که همین نماز باشه، که مستمع تو خود منم. خیلی حرف، من خودم مستمعتم، یعنی با من داری حرف میزنی، من مستمعتم، بگو حرفت بگو. لذا دعا کردن تو قنوت هم خیلی تأکید شده، چه این که اون وقته که انسان با خدای خودش خیلی حرفار میتونه بزنه. و در حدیث دیگر آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در همون جلد 82 بهار صفحه 209 حدیث 20 ان امیر المؤمنین علیه السلام قال اوصیکم بالصلاح و حفظها فإنها خیر العمل و هی عمود دینکم. خیلی این تعبیرها عجیبه. آقا از امیر علیه السلام می فرمان سفارشتون میکنم به نماز و هرچه بهتر حفاظت کردن بر نماز، یعنی انسان اون چه که در ارتباط با نماز هست از نظر وقت نماز، که اینا هر کدومش مستقل جای بحث داره، از نظر وقت نماز و به وقت فضیلت و به وقت خوندن و از نظر حالت توجه و خضوع و خشوع در نماز و رعایت کردن آداب نماز، حفظ کنید اون چه که در ارتباط با نماز هست. بعد حضرت چی فرمودن؟ فإنها خیر العمل، این نماز بهترین عمله، بهترین عمل. اون وقت تو همین اذان و اقامه که میخونیم حی علی خیر العمل، بشتابید به بهترین عمل، بشتابید به بهترین عمل. از خیلی مهمه بهترین عمل. ان یعلا خیر العمل و هیه عمود دینکم. و یه خوابی یه وقت من دیدم، گفتنش براتون بد نیست، که این میرسونه که چقدر، البته خواب بنده دیگه، خواب حجت نیست ولی خب معید بعض چیزا هست، میرسونه که توسل به امام حسین علیه السلام چقدر مهمه. اون وقت شوخیش اینه که اینو گاهی بعضی از دوستان اهل ذکر این یه وسیله ای میشد که خب کار تموم شده بود باز دو مرتبه شروع کنن مثلا توسله. خب اونم جای خودش وقتی مناسب باشه خوبه، که خب یه چیزی هم که خیلی مناسب هست رعایتش در توسل اینه که تا حالی باشه توسل هرچه ادامه پیدا کنه خوبه. اما حالا یه مقدار اگر دیگه اون حال ضعفی پیدا کرد دیگه تناسبش اینه که رعایت خود عظمت توسل بشه. و در هر حال و خواب اینه که ما وقتی که خیلی منبر می رفتیم دقیقا یادمه که یه محرم از اونی بود که شبای زمستان بود، 7 جلسه شب می رفتم، 2 روز می رفتم، 2 مجلس مسجد روز می رفتم منبر و 7 شب. این جلسه آخرمون این آقایون محبان و رضا بودن که دیگه تا وقتی می تونستم منبر برم باز خدمتشون بود. جلسه آخر 7 این 7 جلسه از سر شب رفتم و خدمتشون بودیم. روزه رو من خوندم و اونام از جلساتی هستن که روزه رو نسبتا زیاد میخونن و خوبم هست. البته نه به مقدار این جلسه مکتب و رضامون که شب 21 هم اینجا هستش انشالله، اینا دیگه هیچ خسته نمیشن واقعا از روزه خوندن و وضعیت استثنایی دارن که خدا همه اینا رو انشالله عنایت کنه بهشون، کمک کنه شون که اون وقت روزه رو یه مقدار ادامه که دادم. بندم اینا دوست داشتن که خواهم باشم که دعا کنم و الا خب میشد ما پاشم بریم، دوست میداشتن که پاشم باشیم دعا کنیم بعد از اتمام توسل. یه مقدار که طول دادم من تو خودم یه نقی زدم، به زبونم آوردم، همچی فکر میکنم به زبونم آوردم، گفتم که دیگه طولش دادم زبون تلش دادم. بیا آمدم خانه، شبای زمستون بوده، هنوزم وقت برای خواب، وقت برای خواب بود. ما هم که 7 جلسه رفتیم و فکر کردیم همه کارم رو کردیم هیچی. اون وقت تا خوابیدم هم به محض اینکه خوابیدم که زودم خوابم بود، خاطرم میاد معمولا هم اینجوریست، تا خوابم برد یک صدا و یک قوی گیتنین انداز شد، چون مربوط به خودمه، اگه مربوط به خودم نبود بعدش رو حس میکردم، چون لازم نیست دادم همه چی چه بگه، چون مربوط به خودمه گیر نره. صدای قوی فضولی موقوف، روزه مثل نماز است، هر کی میخواد کم هر کی میخواد زیاد. یه حدیث داریم که نماز خوب چیزیست، خیر و موضوع این، هر کی میخواد زیاد نماز بخونه، هی نماز مستحبی دو رکعت بخونه، هر کی میخواد کم بخونه. و من شاء فل یکثر و من شاء فل یقل، روزه مثل نماز است، هر کی میخواد کم هر کی میخواد زیاد. در خانم باز بود، یعنی هر کی میخواست بره. اونجا اون خواب اینجا بود که روزه مثل نماز، یعنی اون میشه چی؟ میشه خیر العمل. بله، توسل به آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام هم مدارکش قویست که خیلی العمل. اون دو خواب ها این به عنوان حدیث نیست دیگه، بعد نقل کنید یه حدیث هم تازه پیدا شده که خواب دیده شده و خیلی ها خواب که میبینن به همین حساب ها میگذارن. متوجه باشیم خواب حسابش جداست، حدیث حسابش جداست، اینجور نباشه که خواب خودمونه یه همچه حسابایی رو باز کنیم و مطلب آخریه. در هر حال پس اینجور شد که داشتم اینو میگفتم به ذهنم زد که عرض کنم که آقا حضرت امیر علیه السلام فرمودن که فإنها خیر العمل و هی عمود دینکم، عمود دینکم. و در این مورد این حدیث هم از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به عرضتون میرسد که خیلی مهم است تا انشالله اگر فرصت کنیم یه جمله هم از پیامبر اکرم و بعد یک مطلبی هم در ضمنش که مقدار از مطالب دیگر هم مخلوط کرده باشیم چنانچه خیلی طول نکشد. حدیث دیگر در همین کتاب شریف بهار جلد 82 صفحه 220 حدیث 41: ان علی علیه السلام اقبل الناس فقال آیت و آیت فی کتاب الله ارجا عندکم. جمعی جمع بودن، حالا ظاهر که مثلا حالا تو مسجد حضرت وارد شدن جمعی هستن، حضرت به طرف این جمع رفتن، اقبل علی الناس فرمودن کدام آیه در قرآن هست که از همه آیه ها امید وار کننده تر، که انسان رو امیدوار میکنه، انسان امیدوار به رحمت پروردگار میشود در ارتباط با اون آیه بیشتر از بقیه آیه ها. آیت و آیت فی کتاب الله ارجاء اندکم. فقال بعضهم، این جمعی که حضرت به اینا توجه کردن این سوال را از اونها نمودن، بعضشون گفتن این آیه شریفه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. این آیه مبارکه که معنیش اینه که خداوند متعال نمی آمرزد شرک را و غیر از شرک را برای هر که بخواهد می بخشد، ولی نسبت به شرک این تهدید شده، کسی بمیرد مشرک، بمیرد خورشید پرست، بمیرد ماه پرست، ستاره پرست، بت پرست، حضرت عیسی را بپرستد، یکی از اولیاء خدا را بپرستد. که من یک روز این کلمه کوتاه گفتم یادمون باشه، احترام گفتیم غیر از پرستشه. ما همه انبیا، اولیا، خوبان و و خیلی ها رو احترام میکنیم، بسیار احترام بالا، اما پرستش نیست. اون وقت این آیه شریف رو گفتن به حضرت، خداوند میبخشد غیر از شرک را برای هر که بخواد. این عنایت رو خدا ممکنه بکنه، اما شرک رو اعلام کرده که نمیبخشه. این جمله بعدی که و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر از شرک همه چیزهای دیگر قابل بخششه، این خیلی امیدوار کننده. این آیه رو خوندن، حضرت فرمودن خوب گفتید، ولی اونی که از همه آیه ها امیدوار کننده تر است این نیست. قال حسنتون ولیست ایاها، که خب از اینجا معلوم میشه که شرک چقدر کارش مشکله. خب شرک هم که دیگه همین معانیستی براتون عرض کردم، اینجا به ذهنم زد که در ارتباط با این نوع آیات قرآن که باز یک آیه دیگه داریم که یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، حضرت لقمان به فرزندشون میفرمایند پسرم مشرک نشی که شرک ظلمیست عظیم، ظلمیست بسیار بزرگ، در حدیست که الان گفتیم که قابل بخشش نیست. اینجا برای بعضی از دوستان بگم که ابن عربی اینجا جمله‌ای داره که خیلی عجیبه، بسیار بسیار شگفت‌انگیزه، از شگفت‌انگیزی اون طرف داره، من دیگه نمیخوام بعضی از تعبیرها رو بکنم که چی میگوید، که ان الشرک لظلم عظیم در همین فصوصش هست. من بعضی از نوشته‌ها که بعضی از دوستان دارن اونجا آوردم، و واقعش اینه که این جمله رو من خودم برخورد نکرده بودم. از این مطالب خدمت حضرت آیت الله عظمای صافی بودیم، از این صحبت ها شد، ایشان گفتن از اینه که گفتی یک کم شدیدترش میدونی این ضمن این آیه است، وقتی ایشان گفتن من رفته باز پیداش کردم. خب ایشان هم سخت ناراحتن از این تأویلات بی خود و این حرف های بسیار بسیار پوچ و باطل، سخت متأثرن. در هر حال اون وقت اینجور معنیش میکنه که ان شرک لظلم عظیم، لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم. بعضیتون اگر متوجه نشدید مسئله نیست، برای بعضی از دوستان میگم سریع رد بشم. ان شرک لظلم عظیم یعنی لجهل عظیم، جهلی است عظیم. چرا؟ چون مشرک عجیبه عین شی را شریک شی قرار داده، یعنی اون بت خود خداست، این میگه شریک خداست. لأن المشرک جعل عین شی شریکه. حدود مطلب اینه، مشرک عین شی را شریک قرار داده، یعنی میگه این بت، این گوساله که پرستیده یا بت که این پرستد، میگه این شریک خداست. نه، این بت شریک خدا نیست، این جهل این شخصه، این خود خداست نه شریک خدا. لأن المشرک جعل عین الشی، حدود مطلب این میشه شریکه، خیلی پناه خدا. این مشرک نفهمه، نادونه. چطور نادونه؟ به خاطر این که چیزی که شریک خودش نمیشه، که عینشه ای که شریک خودش نمیشه. شما خودتون هستید، شریک خودتون نمیشید. وقتی یه شیء سومی باشه، اون وقت یک کسی دیگه هم شریکه، شما هم همینطور از اون سهمی دارید میشید شریک. اما اگر عین خودتون باشه که دیگه شریک نمیشه، خودشه. لأن المشرک جعل عین الشیء شریکه، حدود مطلب اینه. این بسیار عجیبه. و در هر حال خیر، شرک همینی که همه فهمیم، پرستش گوساله، پرستش ماه و خورشید، پرستش حضرت عیسی، پرستش اولیاء و خدا و از این قبیل، اینا شرکه. خب این یک آیه که حضرت فرمودن خوب آیه گفتی، اما اونی که من خواستم اون نیست. ولیست ایاها. و قال بعضهم، بعضی گفتن و من یعمل سوء او یظلم نفسه، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه. این آیه شریفه رو خوندن که آیه ایست در سوره نساء که اون کسی که ظلم کرده به خودش، اون کسی که کار خلاف انجام داده، وقتی توبه بکنه خداوند عفوش بکنه. تتم آیه اینجا نیست. حضرت فرمودن اینم خوب آیه است که گفتی، مایه امید است. ولیست ایاها، اما اونی که من میخوام اون نیست، و اونی که واقعیت داره یعنی اون نیست. دیگری گفت این آیه شریفه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. مردم از گناه و معصیت رو که کردید، بندگانی که ظلم کردن به خودشون، مایوس رحمت پروردگار نباشن که خدا بخشنده است. گفتش این آیه، فهمیدن اینم خوبه. قال حسنتون، این آیه هم خوبه. ولیست ایاها، دیگری این آیه رو خون، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم لوجد الله توابا رحیما. این آیه رو خون. حضرت هم بودن اینم خوبه، اما اون آیه نیست که از همه آیات بیشتر امید بخش است. این آیه هم آیه است که بد نیست این تذکر رو عرض کنم، در سوره نساء هست و این آیه از آیاتی است که باز پاسخ است برای این وهابی ها که وقتی به پیغمبر اکرم ائمه معصومین توسل جسته میشه میگوین شرک شد، نه، قرآن میفرماید که اونه که اشتباهاتی انجام دادن، گناه کردن، معصیت کردن، ظلم به نفس کردن، اینا پیغمبر وقتی بیان پیش تو. پس اون آیه که اینجوریست که والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، این آیه بازی آیه دیگریست، اونی که دارم بگم در سوره نساء هست، اون وقت داره که جاؤوک والذین اذا ظلموا انفسهم، اونه که ظلم کردن بیان پیش تو استغفار کنن خدا را و تو هم براشون استغفار کنی، خواهند دید که خدا میبخشه. پس یعنی بیان پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر براشون استغفار کنه، پس یعنی توسل به پیغمبر اکرم. اینم شبیه اون آیه است، فهمیدن که اینا همه خوبه ولی اون آیه مورد نظر نیست. ثم احجم الناس فقال ما لكم یا معشر المسلمین، وقتی جمعی دیدن حضرت امیرالاسلام به این جمعیت توجه کردن، از اینا سوال کردن، اینا هم هی جواب دادن دو جواب دادن، ولی حضرت چنین فرمودن که اون آیه مورد نظر و اونی که ارجاع هست از همه بیشتر امید بخش هست نیست، اون وقت جمعیت هجوم آوردن طرف حضرت. ثم احجم الناس، مردم هجوم آوردن طرف حضرت، جمعی که اون اطراف بودن، اونی دیگه که مثلا اگر مسجد بوده تو مسجد بودن، اینا هم ریختن طرف حضرت. ثم احجم الناس، اون وقت حضرت به همشون فرمودن، فقال، این احجم الناس، احجم الناس خود مردم هجوم آوردن، این احتمال هم میره که حضرت باز به طرف جمعیت حرکت کردن، احجم الناسه اگر اونجور باشه. فقال ما لکم یا معشر المسلمین، قالوا لا والله ما عندنا شيء. حضرت فرمود خب شما چی میگه؟ چی هست که، کدوم آیه است که از همه آیات در جهت امید بخشی امیدوارتر کننده است؟ گفتن آقا نمیدونیم. لا والله ما عندنا شيء، همین بود که گفته شد. اون وقت حضرت فرمودن که قال سمعت رسول الله از خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم ایشان فرمودن ارجاء آیت فی کتاب الله و اقم الصلاه طرفه النهار و زلفا من الليل، این آیه شریفه را از در قرائت کردن، آیه‌ای که در سوره هود هست، 114 سوره هود، که تا تتمش از روی خونده باشم ضمناً چند تا صلواتم بفرستید خوبه؟ بله، آیه شریفه اینه که و اقم صلات طرفه النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذالک ذکر للذاکرین. فهمودن که این آیه شریفه است، به پا بدار نماز را دو طرف روز و قسمتی از شب، که این آیه در ارتباط با وقت نماز، اون وقت ان الحسنات یذهبن السیئات، مقصود حضرت این جمله شریفه است که از این جمله بیشتر استفاده میشه، که حسناتی که همین نمازه، اینجا مقصود همین نمازی است که صبح، طرف بعد از ظهر، شب نمازی که خونده میشه، این نماز سیئات و گناه ها را محو میکنند. ان الحسنات یذهبن السیئات، آیه 114 سوره هود شد. حالا اون وقت حضرت آیه رو که تمام خوندن فرمودن که پیامبر گرامی به علی علیه السلام فرمودن یا علی والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا ان احدکم لیقوم الى وضوئه فتساقط عن جواره الذنوب فاذا استقبل الله بوجهه و قلبه لم ينفت عن صلاته و علیه من ذنوبه شی کما ولدت و امه فان اصاب شیئا بین الصلاتین کان له مثل ذلك حتی اد الصلاة الخمس ثم قال یا علی انما منزلت الصلوات الخمس لامتی کنهر جار علی باب احدکم فما ظن احدکم لو کان فی جسده درن ثم اقتزل فی ذلک النهر خمس مرات فی اليوم اکان یبقى فی جسده فکذلک والله الصلاة الخمس لامتی. حاصل حدیث اینه که پیامبر اکرم فرمودن که این نمازهای پنجگانه اینها پاک و پاکیزه میکنه انسان رو، معصیت هایی که در بین انجام میدهد این معصیت رو پاک میشه. خیلی جای امیدواری است که وقتی نماز صبح خونده، نماز ظهر که میخونه، تا نماز ظهر غفلت کرده، معصیت های مرتکب شده، نماز ظهر که با توجه میخونه نماز رو انجام میدهد پاک میشه. باز تا شب و نماز شب و بین این نمازها پیامبر گرامی فرمودن که وسیله تطهیرش میشه مثل کسی که یک آبی کاملا مایه شستشو و تطهیر در اختیارشه، فرمودن مثل یک نهر یک کناری خوراش. این توی نهر پنج نوبت در شبانه روز به خودشو بشوره، چطور تمیز میشه؟ انسان هم نماز اینجور تمیزش میکنه. خب این خیلی مای امید هست. اون وقت نه به حدی که الان بگیم پس دیگه خوب شد، دیگه آدم نماز صبح شو میخونه بعد دنبال هر نوع گناه و معصیتی خاص میرود و نماز ظهر میخونه کار تمومه دیگه. و همچنین خیر، اون وقت حدیث دیگر یکم توضیح داده شده که ما به تجری نیفتیم، اینجوری فکر نکنیم. و اون حدیث دیگر همینجا در همین جد، جلد 82 صفحه 219 حدیث 40، اون هم از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. که حضرت فرمودن من صلی الخمس کفر الله انهم من الذنوب ما بین کل صلاتین و کان کمن علا بابهی نهر جار یغتسل فی خمس مرات لا تبقى علیه من الذنوب شیئا الا الموبقات التي هي جهد النبوه او الامامه او ظلم اخوانه المؤمنین او ترک التقیه حتی یزر به نفسه و اخوانه المؤمنین. خیلی عجیبه این. خود پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این توضیح دادن. در مورد دیگر فرمودن هر کی نمازهای پنج نوبت رو بخونه خداوند گناهاشو میبخشه، مگر گناهایی که از موبقات هست. بعد فرمودن چیه؟ خب مسئله اعتقادی اگر چنانچه در این بین اعتقادات صحیحش به هم خورد هیچی، امامت مثلا، اگر چنانچه صبح نماز خونده معتقد به ولایت معصومین علیه السلام بوده، ظهر که نماز خونده چهار تا شبهه به گوشش رسیده، این اعتقادی به ولایت ازش گرفته شده و در این جهت مقصرم بوده، به این معنا که میتونسته با سوالو ببرسه جوابشو بدونه، مثلا کوتاهی کرده. چون اگر کسی مقصر نشد به طور کلی، مستضعف شد، حساب مستضعف جداست. اگر چنانچه مقصر شد در این جهت که در ولایت این شبه منحرفش کرد، اونه اون دیگه جور نیست که نماز که بکنه بخشیده بشه، خیر. و همچنین اون وقت توضیح دادن یا ظلم به برادر دینیش، یک تومن خورده است که یک دانه یک تومنی از برادر دینیش خورده، میتونم بده؟ میگه نمیدم. این اگر چون صبح نماز خونده، ظهر نماز بخونه، شب نماز بخونه، اون یک تومنی جای خودش محفوظه. حق الناس آبروشو برده، آبروشو برده، بی جهت آبروشو برده، ناراحتش کرده. حق الناس، پس دقت کنید چقدر مسئله مهم است که با توجه به این آیه شریفه ای که ان الحسنات یذهبن السیئات، این نماز ها اینقدر کار صورت میده که معصیت ها رو محو میکنه، از بین میبره. اما اگر چنون چه انسان به برادر دینیش، به برادر مؤمنش ظلم کرده، این ظلمش هرچند این نمازها تکرار هم بشه، جای خودش محفوظه و گرفتار هست و گرفتاری داره. و او ظلم اخوانه المؤمنین، او ظلم اخوانه المؤمنین، یا این که دیگر هم فرمودن ترک تقیه کرده، یه جایی میخواسته مراقب باشه تقیه کنه، دشمن اهل البیت بوده، دشمن اسلام بوده، اگر چنانچه تقیه نکند خودش ضرر و زیان غیر قابل اعتنای معمول، غیر قابل تحمل معمول میبیند، یا دیگری در اثر تقیه نکردن این به زیان و ضرر میفته. اگر تقیه نکرد و به زیان و ضرر مؤمن دیگری افتاد گرچه خودش خیر، باز هم این گناه جای خودش محفوظه. این هم مسئله مهم میسان. اینجور نیستش که ما خودمون فقط حساب خودمون بکنیم، بگیم خود من هرچی ناراحت شدم مسئله نیست. هم خود من اینجور نیست که بگم مسئله نیست، نه، بایستی که مواظب باشم به ضرر جانی، به ضرر معتنابهی که قابل تحمل نیست نرسه کار. او ترکت تقیه، عبارت نمیدونم دارم درست میکنم یا خیر، در حال در این حد که تکرارش میکنم، من صلى الخمس کفر الله عن من از علیه من از کفر الله عنه من از ذنوب ما بین کل صلاتین و کان کمن علا بابهی نهر جار یغتسل فیه خمس مرات لا تبقى علیه من از ذنوب شیئا الا الموبقات التي هی جهد النبوه. چون اینجا مستر خونده میشه نجهده، اون دیگه شم مناسب شاد همین باشه. اول امامه او ظلم اخوانه المؤمنین، او ترک و تقیه حتی یزر به نفسه و اخوانه المؤمنین. اینه که مراقب این آباد بود که رعایت این جهت رو انسان بکنه. اون وقت اگر چنونچه به طور کلی در ارتباط با این معصیت های قلم درشتی این چنینی حق الناسی درش باشه یا از نظر اعتقادی به انحراف افتاده باشه و یا اینکه ترک تقیه‌ای که ضرری به خودش یا ضرری به دیگری دارد داشته باشد، این معصیت ها اسمش موبقات شد، یعنی معصیت هایی که خیلی گرفتار کننده است، انسان رو اسیر میکنه، اینها نباشه. اون وقت این نماز اینقدر کار صورت میده که میتواند که چقدر کار آمد باشه، در حدی که به از رسید پاک میکنه و پاکیزه. اون وقت این حدیث آخر رو که براتون عرض کنم که دلهاتون یه مقدار روشن بشود، غفلت کردیم از این که امروز روز ولادت با سعادت وجود مبارک سبت اکبر پیامبر گرامی، شخصیتی که در آیه تطهیر مطرحن، در آیه قربا مطرحن، در آیه اطعام مطرح هستند و در آیه مباهله مطرح هستند و در بسیاری از آیات و یک دنیا عظمت دارن که ولایتشون وسیله نجات هست و انکار ولایتشون با تقصیر وسیله بدبختی و عذاب و گرفتاری است، یعنی وجود مبارک حضرت مجتبی علیه السلام که صلوات بر وجود مبارکشون باد. این حدیث شریف که به طور کلی در عظمت ولایت هست، عرض کنم و انشاءالله به فیض توسل میرسید که حدیث در همین جلد 82 صفحه 225. امروز تو ذهنم بود که در بحث صلات یکی دیگه از حرفای ابن عربی براتون بگم که بسیار بسیار رنج آوره و فوق اون چه فکر کنید باز نشان میده که چه انحراف عظیمی است. این گذاشتم حال دیگه وقت نیست، بریم فردا انشالله. فردا انشالله عرض میکنم که قوقاییست اینه که اصرار میشه به این که توجه داشته باشیم، اینجور نباشه که وقتی افرادی به یک صورتی رسانه هایی نوشته هایی و امثال ذالک تعریف و تمجیدی میشه، اینجور نباشه که انسان همینطور بی توجه باشه و با این حرفا، بلکه حتما در ارتباط. وقت این را هم که میگیم برای اینه که نکنه از اینها حرفایی که نقل میشه کسی وحی منزل بدونه، میخوایم بگیم نه اینا اینجوری هستند که حرفاشون دیگه وحی منزل نیست، وقتی یه چیزی کسی نقل کرد معلوم بشه که نخه از کسان نیست که هیچ اعتباری از این جهت در کارشون نیست. اون حدیثی که حالا عرض میکنم براتون که دیگه خوشنود باشین به معرفت اهل البیت و ولایتشون، این است از حضرت صادق علیه السلام، از حدیث 49 در صفحه 225 از همین جلد 82. قال قلت لعلی عبدالله، به حضرت صادق عرض کرد ایل اعمال افضل، که ضمناً مربوط به نمازم هست، بعد المعرفه، بعد از معرفت چه کاری از همه کارها بهتره؟ قال ما من شیء بعد المعرفه یعدل هذه الصلاه ولا بعد المعرفه والصلاه شيء يعدل الزكاه ولا بعد ذلك شيء يعدل الصوم ولا بعد ذلك شيء يعدل الحج وفاتحة كل ذلك ذلك كله معرفتنا وخاتمته معرفتنا. از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد بین همه کارها، اینقدر میدونست که معرفت از همه چیز مهمتره، بعد از معرفت چیه؟ بعد از شناخت صحیح، یعنی مکتب صحیح را انسان به دست آورده باشه، روش صحیح رو به دست آورده باشه، و الا اگر مکتبش نادرست شد بعد دیگه هر کار بکنه بیارزشه. مثل یک کسی که سخت داره میدوه اما راه رو گم کرده،
راه داره به دست راست، این دست جمع داره میروه، همچی بیشتر بدوه خسته‌تر میشه و مقصدم نمیرسه. مستضعف‌ها همیشه گفتیم، هی تکرار کردیم، حسابشون جداست، مقصر. اگر کسی در انتخاب مکتب تقصیر کرده باشه، این عبادت‌ها گفته میشه عبادت‌ها کرده، حج‌ها رفته باشه، نمازها خونده باشه، گریه ها کرده باشه. اتفاقا یه حدیث داریم که وقتی کسی منحرف می شود و به بدعت گرفتار می شود، شیطان بین او و گریه و عبادت رها میکنه. هرچی بخوای گریه کن. از وجود مقدس پیغمبر اکرم هست که حضرت فرمودن که حدود عبارت حدیث اینه که من عمل فی بدعتن، کسی که در بدعت کار کنه، خل الشیطان بینه و بین العبادت والخضوع والخشوع والبکا. اینجوره دوانه. کسی یه وقت آمد پیش من، از آقایون فضلا هم بود از قوم، گفتش که تو گاهی بعض از این آقایون رو اشغال بهشون میکنی، اینا اهل عبادت، اهل خضوع، اهل خشوع. خب اونه که اهل ولایت اهل البیتند و اونه که خوب هستن. اون وقتم بهش گفتم، گفتم قسم خوردم، گفتم مقصود این کسانی که حالا تو ممکنه به ذهنت بیاد نیستن، منظورم از این حدیث، ولی به طور کلیش اینه. گفتم اینا ملاک نیست، ملاک اعتقادات صحیحه، اعتقادات صحیحه. بعد همین رو خوندم براش، من عمل فی بدعتن خل الشیطان، حدود عبارت همینه. در سفینة البحار کلمه بدعت که مراجعه بکنید. وقتی اینجوریست که با توجه به این جهت که فهمیده بود این شخص که معرفت به اصل مکتب حق اساس کار است، به الله یک کسی گاهی این تعبیر میشه خوب تعبیریست، یک کسی خیلی امینه، اما امین یک تشکیلات ظلم و جوریه، امین خائنه. این هرچی امینتر از به نفع اون خائنه، هرچی بیشتر امانت نگهدار از بیشتر به اون خائن کمک شده، بیشتر به خائن کمک شده. و به نتیجه هرچی بیشتر عبادت کنه شیطون بیشتر خوشش میاد، چون از اساس کار دوره، هرچی بخوای عبادت کنه. اینه که این فهمیده بود اینه مومن شئن بعد المعرفه. اون وقت حضرت فرمودن که بعد از معرفت هیچی مثل همین نمازی که میخونید نیست. مومن شئن بعد المعرفه یعدل هاذه الصلاه ولا بعد المعرفه و الصلاه. بعد از نماز و معرفت هم زکات که رسیدگی مردم، اینا دیگه توضیحاتی باید دارم رد میشم، یه وقتی بشه توضیح بدم انشاءالله. و همچنین نیست بعد از نماز و زکات و معرفت چیزی به مانند روزه. و بعد از اینها حج. بعد فرمودن، منظورم این جمله بود که بیشتر تو ذهنمون باشه، و فاتحت کل ذالک و فاتحت ذالک کله معرفتنا و خاتمته معرفتنا، اول و آخر همه این کارها شناخت ماست. بخواهید تو همه این مسائل درست حرکت کنید، ما رو باید درست بشناسید، اون وقت از ما مطالب باید بگیرید. فاتحه و خاتمش ما این جان به قربانشون. چقدر باید خوشنود باشیم که ما امروز دلهامون منور به نور ولای معصومین است، و از ولایشون اینه که میگم امروز روز میلادشون، و من امروز دیگه روزه نمیخونم، ولی یه فرقی گذاشته باشیم دیگه. بعد آقایون خودشون میدونن، گرچه به واقع اینه که اونقدر در زمان غیبت گرفتاری های دوستان اهل بیت شدید که همیشه جاش هست، اما حالا یه مقدار تفاوت قائل شدنش بی‌تناسب نیست. آری، من فقط یک سلام به محضر حضرت مشتبه علیه السلام عرض میکنم و مطمئن باشید کریم اهل بیتن. عزیزان جدی این سلام و توجه داشته باشیم، همه خواسته های علمی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، مادی همه رو در نظر بگیریم. آمده خدمت حضرت و میگه که آقا دیگه رنگ و روم و وضع من نشون میده که هیچی ندارم بفروشم زندگی اداره کنم. لم یبقلی شیء یبا بدرهمن و کفاک و رؤیت و منظری ام مخبری. و من که نگاه کنید میفهمید که هیچی در بساطم نیست و تنها آبرو برام مونده. گفتم این آبرو رو کجا ببرم که حروم نشده باشه؟ کجا آبرو رو بریزم؟ گفتم که بیارم خدمت شما آبرویم را. دیگه نرم هر جا آبرو رو ریخته باشم. وقتی اینو گفت حضرت احسان فراوانی کردن، بعدم فرمودن دیگه اینجور حرف نزنی که آبرو آوردی. نه نه، تو آبرو آوردی، نه ما آبرو خریدیم. هیچ کدوم اینه که این کریم اهل البیت دلمون میفرستیم کنار قبرستان بقی عرض سلام میکنیم. السلام علیک ایها المجتبی یا ابن رسول الله. السلام عليك أيها المجتبى يا حسن ابن عليم يا ابن رسول الله.